بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود ارادت خدمت شما دوستان خوب بیننده، همراهان ارجمند شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده زمزم احکام. انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید در هر کجای این عالم که به عشق و ارادت و محبت اهل بیت عصمت و طهارت نفس میکشید. امروز 23 ذی‌قعده و روز مخصوص زیارتی مولای مهربانمون آقا علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا هست. خوشا به حال اونهایی که امروز در مشهد در کنار حرم باصفا و نورانی و بهشتی امام رضا هستن و ما هم از همین راه دور و عزیزان خوب بیننده هر کجا هستید، هر جای ایران، هر جای عالم، دلتون رو راهی صحن و سرای امام رضا بکنید و سلام میدیم به محضر آقا امام رضا. انشالله همین سلام برای ما یک زیارت نوشته بشه. السلام علیک یا ابوالحسن یا علی ابن موسی رضا المرتضی. ما در برنامه زنده زمزم احکام در هفته 3 روز توفیق داریم خدمتون باشیم که پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما، دغدغه های مسائل شرعی شما رو انشالله در این برنامه برطرف بکنیم. راه ارتباطی رو دوستانم زیر نویس میکنن، پیام کوتاهمون که در ذهنتون هست 301203 و همچنین شماره که از طریق فضای مجازی شما میتونید پیام بفرستید، سوال بفرستید و با افتخار جوابگو هستیم، و همچنین تلفن هایی که زیر نویس میشه و مستقیم میتونید تماس بگیرید، صداتون رو بشنویم و انشالله پاسخگوی سوالات شما باشیم با حضور میهمان و کارشناس عزیز و ارجمندمون جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای وحیدپور عزیز و دوست داشتنی. آقا سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر شما خوبان و عزیزان بینندگان این برنامه هر کجای این جهان پهناور که هستید عرض سلام ادب و احترام دارم، و مخصوصا در این روز عزیز که به نام نامی صامن الحجج حضرت علی ابن موسی رضا مزین شده، روز زیارتی مخصوص اون حضرت و بنابر قولی روز شهادت حضرت علی ابن موسی رضا، امیدواریم که نام همه ما امروز در لیست زائران با معرفت اون حضرت ثبت و ضبط بشه
انشاءالله. خیلی متشکرم. اصلا ماه ذی‌قعده گره خورده به نام نامی مولای مهربانمون آقا علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و ثنا، انشاءالله که نصیب و قسمت هممون بشه مکرر زیارت اون بزرگوار. خب جناب استاد، موسم حج هست و ما در برنامه زمزم احکام معمولا اشاره به مسائل حج داشتیم و بعد انشاءالله میرفتیم سراغ پاسخ به سوالات عزیزان بیننده. محرمات احرام رو میفرمودید.
ببینید، کسی که محرم میشه یعنی در میقات لبیک رو میگه و اولین کار رو برای عمرش یا برای حجش انجام میده، فرق نمیکنه یا برای عمره یا برای حج، 24 چیز هست که اینها بر محرم حرام میشه. منتها 18 تاش مشترک بین مرد و زن، یعنی فرق نمیکنه آقا باشه خانم باشه، اون 18 تایی که تو برنامه گذشته عرض کردیم و 4 موردش مخصوص آقایونه،
بله
میشه 22 تا، 2 موردش هم مخصوص خانم هاست. اون 4 موردی که مخصوص آقایونه، یکی پوشیدن لباس دوخته است. خانوما اشکال نداره، خانوما لباس دوخته می پوشن، ولی آقایون باید لباس دوخته را از تن بیرون بیاورن و اکتفا کنن به دو تا جامه مثل حوله مثلا، یکی به دور خودشون بپیچن، یکی هم بر دوششون بیاندازن. پوشیدن لباس دوخته حرامه، این یک. دوم، پوشیدن چیزی که تمام روی پا رو بگیره. خودتون مشرف بودید، ملاحظه فرمودید دیگه، دمپایی هم اگر بخواد مرد بپوشه باید جوری باشه که تمام روی پا
گرفته نباشه.
یه مقدارش حالا اگر پوشیده بود اشکالی نداره، ولی مثل کفش مثلا نمیتونه، کفش رو نمیتونه بپوشه. سوم، پوشوندن سر هست برای آقایون که نمیتونن رو سرشون مثلا عرقچینی، کلاهی، گرمم هست، هوا خیلی گرمه، نمیتونه کلاه سر بگذاره، نه اینا نمیشه. و چهارم، زیر سایه رفتن در حال حرکت. تو منزل اشکال نداره، تو منزل زیر سقفه، سایبان داره دیگه، سقفه مثلا تو هتل. اما وقتی که محرم شد از میقات، مثلا مثال بزنیم
مسجد شجره،
مسجد شجره برای اونایی که از مدینه میرن، اونایی که از جده میرن مسجد جحفه. از میقات وقتی محرم شده میخواد تو اتوبوس بشینه، حتما اتوبوسش باید بدون سقف باشه،
اگر روز باشه،
اگر روز باشه.
شب باشه،
در شب بعضی از آقایون اشکال میکنن و احتیاط میکنن، فتوا نیست، قابل رجوع به غیر هست. اکثر آقایون در شب رو بلا مانع میدونن، ولی در روز همه، در روز همه یا آقایون مراجع میفرمان نه دیگه، نه بازی سر، در حال حرکت، در حال حرکت. حالا اینجا یه نظراتی گاهی اضافه میشه، بعضی از آقایون میگن که حتی در مکه هم همینطوره. اینی که ما الان گفتیم همه یه فقها ها متفقن، اینی که از میقات میخواد بیاد مکه، اینو همه میگن اتوبوس نباید سقف دار باشه در روز، ولی وقتی اومد هتل، تو هتل که میره زیر سقف و رستورانش و مثلا غذاخوری اینها، بعد از هتل میخواد پاشه بره مسجد الحرام برای طواف و کارهاش،
اعمالش انجام،
اعمالش انجام. اینو بسیاری از آقایون میگن اشکال نداره دیگه، ماشین سقف دارم سوار بشه، تو مکه است، تو مکه اشکال نداره. ولی بعضی ها نه، اونجا هم زمینه میکنن، میفرمان نه، اینم در حال سیره، از هتل میخواد بره به سمت مسجد الحرام، ماشین بدون سقف یا مثلا پشت وانت مثلا سوار بشه،
درست،
که زیر سقف نباشه. این مال آقایون، این چهار تا مال
مورد. خب
دو موردم مال خانم ها هست. دو مورد مال خانم ها هم، یکی پوشیدن، پوشوندن زیور هست، یعنی از زیور آلات نباید استفاده کنن، یعنی مثلا فرض بفرمایید، البته اینم بگم زیور آلاتی که بوده لازم نی در بیارن، ولی زیوری که نداشته دیگه نمیتونه، مثلا گردنبند به گردنش نبوده، حالا محرم شده دیگه نباید گردنبند آویز به گردن بیاویزد، یا مثلا انگشتر به دست بکنه، زیور آلات استفاده نکنه. و دوم هم پوشوندن صورت هست، مردان سر رو نباید بپوشونن، خانوما صورت رو نباید بپوشونن، با نقاب و با مثلا روبنده و امثال اینها نباید بپوشن.
درست. خب مجموعاً شد 24.
24.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما جناب استاد وحید پور، ان شاء الله نصیب و قسمت و روزی شما بشه، خودتون برید اونجا حضوراً تجربه بکنید اون شیرینی و حلاوت و اعمالی که گاهن حالا ممکنه سخت باشه اما یک شیرینی درش هست و واقعاً لذت بخشه که واقعا عجیب هست و واقعا باید رفت و دید و انشالله نصیب شما بشه. خب ما یه چند تا از سوالات پیامی شما رو جواب میدیم، حالا چه پیامک چه به صورت پیام که از طریق فضای مجازی برای ما ارسال کردید. منتظر میمونیم تا تماس بگیرید، سوال بپرسید و جناب استاد وحید پور عزیزمون هم پاسخگو باشن. گفتن که آقای نادری از آلمان، در مقابل منزل ما قبرستان مسیحی هاست و من هر روز از کنار قبرستان رد میشم، حمد و سوره میخونم و به اهل اون قبرستان هدیه میکنم، درسته یا گناه میکنم؟
نه گناه نمیکنه، ولی خوندن قرآن و هدیه کردن ثواب قرآن برای شخص مسلمانه، اما اینکه دعا کنن برای غیر مسلمان هیچ اشکال نداره و این رویه و سیره بزرگان ما بوده که حتی در حق خلاصه کسانی که در کیش آیین ما هم نبودن دعا میکردن، چون ممکنه بین اینایی که اونجا دفن هستن ولو مسیحی افرادی باشن که مقصر نباشن، قاصر باشن،
مستضعف مثلا
مستضعف فکری بوده. بله این رو بخواهیم از خدای متعال، اینها اگر خلاصه یه وقت قصوری دارن، کوتاهی دارن، خدای متعال خلاصه رحیم توابه، بله دعا کنیم در حقشون.
حالا حمد و سوره مثلا،
حمد و سوره حالا آقایون میگن دیگه، میگن قرآن رو خوندن و هدیه کردن، این برای شخص مسلمانه.
خب ظاهرا خانم نادری این سوال رو برای ما ارسال کرده بودن که ازشون ممنون هستیم. آقای خانم یوسفی از آلمان عرض شود که گفتن امیدوارم که سوالم بی پاسخ نماند، خیالتون راحت باشه که بی پاسخ نمیمونه و ما پاسخ سوالات شما رو میدیم به شرطی که سوال به دست ما برسه به موقع. گفتن آیا میتوان غسل روز جمعه رو بعد از ظهر روز شنبه انجام داد؟
غسل روز جمعه یه ادایی داره یه قضایی داره، تو غسل ها ما نداریم اینجوری مثل غسل روز جمعه. اینم به خاطر اهمیت غسل روز جمعه است که غسل جمعه تا ظهر تا اذان ظهر اداییه، عصر رو به نیت مافذمه قصد ادایی و قضایی نکنه تا غروب میشه مال روز جمعه. روز شنبه از صبح تا غروب به نیت قضاست،
به نیت قضا. بعدش دیگه
نه خیلی دیگه روز یک شنبه و اینها دیگه نه. روز شنبه قابل قضا کردن.
بعد اون موقع گفتن که حالا اگر که بشه مثلا حالا با توجه توضیحی که فرمود با قضا، یعنی میشه غسل قضای غسل روز جمعه میشه باش نماز ظهر از خوند.
احتیاطش در این است که چون میدونید که بعضی از فقها مثل حضرت امام مثل مقام رهبری اینها که روز جمعه شم قبل از ظهر هم اگر باشه میگن که باید وضو بگیره. بعضی از آقایون مثل حضرت آیت الله مکارم حضرت آیت الله سیستانی میفرمان نیازی نیست، ولی روز شنبهش رو احتیاطش در این است که حتما حتما احتیاط بکنن وضو رو بگیرن، وضو رو بگیرن و نماز بخونن.
بسیار عالی. آقای شریفی از آلمان، ماشاءالله آلمانی ها بیننده های عزیز ما خوب فعال هستن، سوال میپرسن. چند تا سوال پرسیدن، گفتن آیا میشود با فرد نامحرم ورزش کرد به شرط اینکه آن فرد نامحرم حجاب کامل دارد؟
یعنی همراه هم منظورشونه. ببینید خود نفس این کار رو ما نمیگیم حرامه که، او داره برای خودش میره شما برای خودت داره، فرض کن تو یه صفحه حالا مثلا
بله.
خود این کار به خودی خود که حرام نیست، اما باید سنجید که تبعاتش عوارضش عواقبش چیه. یه وقت ممکنه اینا دیگه میشه به اصطلاحش میگیم عنوان ثانوی، یعنی اینکه ببینیم آیا این کار مفسده هم داره یا نداره. خب یه وقت از یه جوان پسره با یه جوان دختری با هم میخوام ورزش کنیم، قطعا مفسده داره، متفاوت این کار. من فکر میکنم که بعضی از مواردش خالی از مفسده نیست، حتما مفسده داره، اون رو باید تشخیص بدن خودشون و اگه مفسده داشته باشه این کار رو انجام ندن.
سوال دومیشون گفتن که گفتگو با فرد نامحرم و حد و حدود آن چه میزان است؟ منظورشون زن نامحرم
بله.
بعد گفتن میشه مثلا شوخی کرد خندید؟
نه، شوخی و خنده با زن نامحرم در شرع مقدس اسلام خارج از محدوده معمول هست، این کار رو نباید انجام بدیم. ولی صحبت معمولی، حالا مثلا فرض کنید دوتا همکارن، صحبت معمولی میگه، اینجوری نیستش که اون پشت میز خودش سکوت کرده مثلا تا لحظه آخر اون خانومم سکوت کرده، نه ممکنه صحبت هم بکنن. ولی چند تا عنصر مهم هست که باید لحاظ بکنیم در این حرف زدن ها. یکی این که چی میخوایم بگیم، یعنی محتوای مطلبمون چیه. یه وقت هست که سلام حال احوال تمام، یا مثلا این صحبت ضروری ابن ندر، یا مثلا صحبت اختصاصی کاری مثلا تو هیته کاری یه سوالی جوابی اب نداره. اما یه وقت است که محتوای صحبت ما یه صحبت‌های دیگری است که خارج از حریم عرض می‌شود که اون خاصه، حریم خاصی است که ما باید حتما رعایت بکنیم. این یک. دو این است که خیلی خوب، حالا محتوای کلاممون هیچ اشکالی هم نداره، فرض بفرمایید محتوای کلاممون علمی اصلا، ولی نحوه گفتگومون چجوره، شکلش چجوره، ریتمش چجوریه، آهنگش چجوریه. یه وقت هست این که این دوتا عرض می شود که نحوه گفتگوشون خیلی رقیق نازک عرض می شود که مخصوصا اون خانومه با کرشمه با اشوه حرف زدن مثلا دل مرد رو بردن ایناست. اینم دوم، نباید اینجوری باشه. پس یک، محتوای کلام نباید کلماتی باشه که خارج از محدوده ضرورت و معمول باشه. حالا ببینید من نمونهش عرض کنم، تو مهمونیامو
بله.
خب زن و مرد هست دیگه، خب صحبت میکنیم دیگه، بله صحبت میکنیم، ولی صحبت معمولی حال احوال مثلا. یا خانمی میره فروشگاه حرف میزنه دیگه، ولی صحبت چی چیه؟ معمولیه دیگه، صحبت خاصی نی محتوا. سوال میکنه از این جنس،
این چنده،
چنده اینا اتوبوس سوار میشه، تاکسی سوار میشه. اینا سه تا به نظر من عنصر مهمه که حتما اینا رو باید توجه بکنیم. یکی این که چه میگوییم، یعنی چه کلماتی. دو این که چگونه میگوییم. و سه این که حالات دو طرف چگونه است، اونم خیلی مهم است. یعنی نوع برخورد ممکنه مثلا نوع برخورد عاشقانه باشه، اما یه وقت هست نه، نوع برخورد خیلی عادی و معمولیه و نحوه کلمات اصلا جوری نیست که برآمده از حالت شهوانی باشه. اینا را باید رعایت بکنن و الا هیچ فقیهی مرجع تقلیدی نفرموده که صرف صحبت کردن مرد و زن نامحرم با هم دیگه حرامه. نه، ما چنین چیزی نداریم.
و سوال سوم، آقای شریفی از آلمان گفتن آیا این حرف درسته که نگاه کردن به چشم نامحرم موقع گفتگو تأثیرات منفی روی نفس و روح انسان میگذارد؟ یعنی بهتر است نگاه نکنیم به چشم نامحرم؟
قطعا همینطوره، نه به چشم، مثلا به صورت. ببینید، این که انسان میخواد صحبت کنه با خانم نامحرم، این که چشم بدوزد خیلی فرق میکنه. یه وقت است که انسان چشمش میخوره به صورت نامحرم و میخوره، این که چیزی نیست. اما یه وقت است که مخصوصا وقتی صحبت میکنه، بعضی وقتا بعضی هم خیال میکنن که اگر چشم ندوزد تو صورت این خانم، این بی‌ادبی تلقی میشه. نه، اینجوری نیست، اینجوری نیست. بزرگان ما، خب میدونید دیگه، بزرگان ما مراجعه فراوانی از سوی مردم داشتن، یه عده‌شون هم خب خانم ها بودن، مسئله میپرسن. من خودم دیدم آقایون مراجع علمای بزرگ، اساتید ما، خب میدیدیم خودمون که خانم های مراجعه میکردن مسئله بپرسن. اینجور نبود که بگه این زن من صحبت نمیکنم. نه خیر، اما نگاه به صورت زن نامحرم نمیکرد، نگاه رو میانداخت فرض کنید جای دیگه، گوشش با این خانم بود، صحبتش هم گوش میداد، خیلی مؤدبانه جوابش هم میداد. و این که ما چشم بیاندازیم بدوزیم به صورت زن نامحرمی که فرمودن ایشون، حتما آثار نفسانی بدی در وجود انسان میگذاره.
خب بعضی وقتا واقعا آدم قبطه میخوره به حال این عزیزانی که در خارج از کشور هستن، به اون شرایطی که اونجا براشون هست، اما چقدر مقیدن به مسائل شهری، چقدر براشون مهمه، چقدر سوالاتی میپرسن که بعضی وقتا میبینیم حالا در کشور ما بعضی ها توجه به این چیزا ندارن. واقعا شما بهترین ها هستید، قدر خودتون رو بدونید، انشالله که خدا بهتون جزای خیر بده. خواهر بزرگواری گفتن که از خوزستان من پیام میدم، برنامه شما را میبینم همیشه، خیلی متشکرم از این خواهرمون. بعد گفتم من لاک میزنم به ناخن هام و نماز میخونم، آیا حرامه؟
منظورشون اینه که وضو میگیرند بعد لاک میزنن.
حالا هر دو موردشو بفهم.
اگر اول وضو میگیرن، موقع وضو لاک نیست، خب وضو رو گرفت، وضوش درست، بعد لاک میزنه و نماز میخونه، نمازش هم تو خونشه مثلا، لاک زده برای شوهرش، چه اشکالی داره؟ و تو خونش هم نماز میخونه، دستش هم لزوم نداره زیر چادر باشه، این اب نداره. اما اگر همین خانومی که بعد از وضو لاک زده، فرض کن کارمند اداره است مثلا میگم مثلا، و نمازم میخواد تو جایی بخونه که آقایونم هستن، خانومم هستن، خب این وقتی که نمایش داده میشه در معرض نگاه نامحرم، این جایز نیست، این کار نباید بکنه. ولی نماز درسته، در هر صورت نماز درسته، در صورتی که لاک زدن بعد از وضو باشه. اما نه، یه وقت است که لاک زده میخواد وضو بگیره، تنبلیش میاد که لاک سخته، یه مقداری پاک کردنش تنبلیش میاد، میگه که خب وضو نمیگیری، این باطله. چرا؟ برای اینکه مانع وجود داره دیگه، اعضای وضو باید بدون مانع باشن، لاک هم مانع روی ناخن و وضوش باطله، وضو که باطل بود نمازش هم باطله.
خب ان شاء الله که خواهرمون هم پاسخشون رو دریافت کرده باشن. آقای احمدی عزیزمون از دانمارک گفتن من میخواستم بپرسم که در دانمارک شهرداری تو پارک ها و راه ها درخت های میوه از قبیل سیب، آلبالو و غیره اونجا کاشته که بعضی از اشخاص از آنها تناول میکنن. اول بفهمید که حکمش چیست. بعد گفتن که البته عکس العمل اینها به اندازه شدیده که وقتی متوجه شوند کسی میوه ها رو میچینه، حتی اقدام به از بین بردن درخت میکنن. دیگه اینکه وقتی به بعضی ها بگویی خوردنش درست نیست، میگن همه میخورن، ما چرا از این خوردن مثلا پرهیز کنیم؟
خب ببینید، تابع مقررات اونجاست، اصلا ما کار نداریم، دانمارک کشور اسلامی هم نباشه، نباشه، ولی تابع مقرراته. این خیلی نکته مهمیست، اسلام به این مسئله خیلی اهمیت داده. من فکر میکنم اونها اگر بدانن که نگاه اسلام اینه، خیلی هم خوششون میاد. این تابع مقرراته. نقل میکنن وقتی که از امام راهب رضوان الله علیه در نوفل و شاتو بودند، ایشون شنیده بودن که گوسفندی را خارج از مقررات، مثلا آزاد، الان تو کشور ما هم ممنوعه دیگه، کس حق نداره گوسفند رو کنار خیابون بره مثلا قربانی بکنه، حتما باید تو کشتارگاه باشه، مهر بخور. شنیده بودن که گوسفندی رو آزاد ذبح کردن، ایشون ممانعت کردن از خوردنش، این خیلی مهمه. فرمودن که مقررات اینجا چیه؟ جواب داده شد که اینجا میگن ممنوع، خب نباید. پس چرا این کار باید بکنیم؟ خب اگر مقررات اینه که از میوه اون درختان افراد نباید تناول کنند، باید این قانون رعایت بشه. چون میدونید درخت و اون میوهش ملک شهرداری اونجاست، ملک ما نیستش که، مال ما نیستش که، ملک شهرداری. شهرداری میگه نباید شما بخورید چاش.
شهرداری اینا مگه مال همه مردم نیست؟ بالاخره مواردی که مال،
نه دیگه، مثل دولت دیگه. نه نه نه، فرق میکنه. ببین سوال خوبیه. ما دو جور در اینجا بحث داریم. یه بحث مباحات عامه است، اصطلاحا میگن، اینو معنا میکنم حالا، نه اینکه بخوام بمونه. مباحات عامه یعنی اون چیزی که برای عموم مردم، مثل چی؟ مثل آب دریاست. آب دریا، شما رفتی کنار دریا، کسی نمیتونه بگی که چرا اومدی که، نه، دریا برای همه است، بیابان برای همه است، جاده ها برای همه است، هوا برای همه است. اینه، ایناش میگن مشترکات عامه. درست. یعنی برای همگان، همگان در چنین چیزهایی مساوی هستن. اما بعضی چیزا نه، جزء مباحات عامه نیست، ملکه، ملکه. مثل فرض بفرمایید، من اینجوری مثال بزنم، فرض کنید که حالا که دیگه تو کشور ما اتوبوس واحد و اینها بیلیتی نیست، ولی اون زمانی که بیلیتی بود، یا مثلا این کشورهای دیگه الان فراوان دیگه دارن دیگه، تو فیلم ها میبینید. خب کسی بگه که این اتوبوس واحد که مال همه است، حالا مال منم هست، من نمیخوام بیلیت بدم، میخوام همجوری سوار شم، نمیشه. حتی زمان قبل از انقلاب، قبل از انقلاب که حکومت، حکومت اسلامی نبود، از حضرت امام که سوال شد، ایشون فرمودن که حرام است کسی بدون بلیت سوار اتوبوس بشود. چرا؟ چون در مالکیت دولت است، نه این جزء مشترکات عامه و مباحات عامه نیست. شهرداری هم همطوره، مثل کشور خودمون الان.
بله.
مثل کشور خودمون الان کسی بگه که من میخوام، فرض کنید برم یه درختی رو، مال خودمون، اشکال نداره، من یه درختی رو میخوام برم از تو باغچه مثلا فلان خیابون دم، خیلی قشنگه، در بیارم برم تو خونمون بزنم توی باغچم، نمیشه.
مثلا مثلا همین چیدن گل توی مثلا پارک ها و اینا، همین حکم داره؟
اونم همینطوره. اونم همینطوره.
درست.
اگر مقررات اجازه نده نمیتونیم بگیم.
خب آقا رسول از خوزستان پیام فرستادن، گفتن که کسی که مرجع تقلید نداره وظیفه اش در خمس چیست؟
وظیفه اش اینه که اولا بره مرجع تقلید انتخاب بکنه، بعد ببینه که فتوای اون مرجع تقلید درباره ریزکاری های خمس چیه. یعنی کسی که مرجع تقلیدم نداره، در هر صورت خمس برش واجبه. این که حکم مثل اینه که بگه که کسی که مرجع تقلید ندارد وظیفه‌اش نسبت به نماز چیه؟ خب نماز که دیگه
واجبه دیگه،
واجبه دیگه. اختلافی نیستش که ما بگیم فلان مرجع چی میگه، و همه میگن نماز صبح دو رکعت. خمس رو همه میگن واجبه، اون چون ریزه کاری داره. مثال میزنم، فرض کن اگر یه هدیه‌ای به دست شما رسید، این هدیه موند سال بهش خورد، الان این هدیه رو ما باید خمس بدیم یا ندیم؟ اینجا نیاز به تقلید داره، مرجع تقلیدشو باید ببینه چی میگه. ممکنه مثلا فرض کنیم مثل حضرت امام، مثل مقام رهبری میگه خمس نداره، ممکنه مرجع دیگه باشه بگه خمس داره. اینجاست که نیاز از حتما به مرجع تقلید مراجعه کنه.
در سوال دومشون آقا رسول عزیزمون از خوزستان گفتن که آیا فکر گناه کردن هم گناه محسوب میشه؟
فکر گناه گناه نیست، گناه مال رفتار ماست، گناه مال عمل ماست. اما فکر گناه متاسفانه در بسیار موارد منجر به خود عمل گناه می شود. چرا؟ به خاطر اینکه عمل بیرونی ما برخواسته از انگیزه های درونی ماست. یعنی یک منشأ درونی داره، بدون علت که انسان گناه نمی کنه که، یه چیزی میشه که انسان گناه میکنه. یکی از علت ها و منشأ های گناه که رفتار بیرونی ماست همین فکره. یعنی ما تو فکر گناه میریم، بعد خدایی نکرده باعث میشه که تصمیمم بگیریم و بریم دنبال گناه. بنابراین فکر گناه، گناه برامون نوشته نمیشه، ولی بپرهیزیم از این، از فکر گناه بپرهیزیم.
خب این هم از این سوال. عزیزی پیام فرستادن گفتن قسیم هستم از افغانستان، دو سوال داشتم. اول سوالشون این هست که آیا نمازهای قضایی رو که نمازهای قضایی رو هم باید با صدای بلند بخونیم؟
نمازهای قضا هم حکم نمازهای ادا داره، هیچ فرقی نمیکنه. یعنی نماز صبح قضایی میخواد شما بخونید، مرد هستید بلند بخونید، ظهر عصر را آهسته بخونید، مغرب و عشا را بلند بخونید، هیچ فرقی نمیکنه.
درست. سوال دومیشون هم گفتن که دیدن فیلم های داستانی و خانوادگی گناهه؟
داستانی و خانوادگی تو چی باشه؟ نمیدونم منظورشون چیه. یه وقت هست که فیلم داستانی هم اونقدر متنوع، اونقدر مختلفه، ممکنه فیلم داستانی فرض کنید باشه، ولی افرادی که توش هستن بندوباری ندارن، مثلا رعایت لباس مناسب نکردن، ممکنه بدآموزی داشته باشه، مختلفه، محتوای فیلم مهمه. این که صرفا ما بگیم فیلم های داستانی دیدنش مانعی نداره، نمیتونیم چنین جواب کلی بدیم. یا بگیم فیلم های خانوادگی دیدنش مانعی نداره، نمیشه کلی جواب بدیم. اونقدر فیلم خانوادگی هست، ممکنه ساخته یک کشوری باشد که فرض بفرمایید خانوادگی هم هست، ولی اونقدر مبتذله، اونقدر بده که خانواده براندازه. اینه، بنابراین ما باید اون حدود رو رعایت کنیم، خط قرمزها رو. داستانی خانوادگی هر چی که از فرق نمیکنه اونا برای ما، این حدود مهمه که چی؟ مفسده نداشته باشه.
بسیار عالی. خب خیلی متشکرم، ما همچنان منتظر هستیم تا سوالات شما به دست ما برسه. البته سوالات زیاده هم به صورت پیامی، و ان شاء الله بتونیم صدای گرم شما رو هم بشنویم از طریق برنامه زمزمه احکام و پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما باشیم در این برنامه. امروز خیلی روز قشنگ و روز زیبایی است، روزی است که به نام نامی مولای مهربانمون رقم خورده، آقا علی ابن مسرضا شمس الشموس انیس النفوس، و انشالله نصیب و قسمت همه شما بشه حرم نورانی و باصفای آقا امام رضا. و باید عرضه بداریم محبوب رضاست هر که دل ریشتر است، از کعبه صفای آن حرم بیشتر است. آنجاست طبیبی که ندارد نوبت، هر دل که شکسته تر بود پیشتر است.
حس می کنم در مرقدت عطر دعا را، عطر تبسم های در باران رها را. حس می کنم در مرقدت عطر دعا را، عطر تبسم های در باران رها را. غرق اجابت می شود دست نیازش، هر کس که می خواند در این مرقد خدا را. ای مظهر رأفت برای تو چه سخت است، خالی ببین گنبد تو. می آورد فریادهای یار زارا، یادهای یار زارا. بگیرم از دستت برات کربلا رو.
خب انشالله هرچی میخواید از خدا کنار حرم باصفای آقا علی ابن موسی رضا بگیرید، مخصوصا اونایی که کربلا میخوان، اونایی که اربعین کربلا میخوان، این روزها وقتشه که انشالله دست به دامن مولای مهربانمون ولی نعمت ما اهل ایران آقا علی ابن موسی رضا بزنند و خواسته های دنیای آخرتشون رو بگیرند و انشالله حاجت روا بشن. عرض کنم دو تا خواهر بیننده شبکه ما هستند و از شیعیان علی ابن ابی طالب از راوند کرمان استاد پیام فرستادن، گفتن که مشکلی داریم که خواهش میکنیم لطفا به استاد بفرمید برای ما دعا بکنن. انشالله حتما
انشالله.
در رابطه با موضوع ازدواج گفتن با توجه به اینکه خیلی ختم قرآن و عدیه و نذر و قربانی و اینها انجام دادیم اما نتیجه نگرفتیم و هرچی خواستگار میاد به ازدواج ختم نمیشه.
خب ببینید این انتظار که حتما دعاهای ما باید به هدف اجابت برسه انتظار درستی نیست. یعنی این که حتما باید ما به خواسته خودمون برسیم اینجور نیست، برای اینکه علتهای مختلفی میتونه وجود داشته باشه که گاهی هم ما به اون هدفمون نرسیم ولی اون که از هر راهی بریم. چرا؟ به خاطر اینکه مصلحتها و حکمتها رو ما ازش اطلاعی نداریم. تو روایات هم داریم گاهی خدای متعال دعای مؤمنی را اجابت نمیکنه، میگذره برای یک وقت دیگه‌ای که به نفعشه. الان به اجابت نرسه ممکن است به نفعش باشه. بنابراین این که ما آخه گاهی هم اینجوری داریم، حالا اینا الحمدلله اینجوری نیستن، گاهی اینجوری داریم که میگه که من دیگه قهر کردم، من با امام رضا قهر کردم، من دیگه نمیام مشهد، من با خدا نمیدونم چی. نه این نیست. ما اولا طلبکار نیستیم، ما نه از خدا طلبکاریم نه از ائمه طلبکاریم. حاجتی رو میخوایم اگر صلاح میدونند روا میکنن، اگر هم صلاح نمیدونن روا نمیشه، ولی ما همچنان ارتباطمون رو باید برقرار بکنیم و تلاشمون، تلاش هم مهمه. اینکه این کار رو انجام بدیم این کار انجام بدیم به نتیجه نرسه، باز هم انجام بدیم، شاید بیشتر از این لازم باشه. یه اضافه عوامل دیگری که در ازدواج خلاصه مهم هست، مثلا بعضی ها باید واسطه باشن. درسته که خود خانواده دختر نمیتونه، تو فرهنگ ما اینجوری نیست که بیا تبلیغ بکنه مثلا برای دخترای خودش، ولی بعضی ها رو باید واسطه
فامیل آشنایی همسایه دوستی معرفی بکنن،
معرفی بکنن. در هر صورت ببین روزگاری است که اطلاع رسانی خیلی مهمه، ولو توسط خودشون نباشه با واسطه باشه این کار صورت بگیره. انشالله امیدواریم به حق علی ابن موسی رضا در این روز شریف که همه دختران و پسران ما فرزندان همسران صالح و خوبی انشالله نصیبشون بشه.
انشالله برای این دو خواهر عزیزم دعا میکنیم انشالله به همین زودی های زود قبل از اصلا ماه محرم و عزای سید الشهدا خلاصه به قول قدیمی ها بختشون باز بشه، روسفید و روسفید بشن و عروس خانم بشن، حاجتشون رو هم بگیرن. دوستان خوب بیننده هم انشالله دعا بکنن برای این دو خواهر عزیز و بزرگوار. اما ناامید نشید، حتما حکمتیست در این اتفاق و منتظر خیرات باشید. بالاخره گاهی چیزهای خیلی درش هست که ما ازش غافل هستیم. خب بازم سوال داریم، انشالله سوالا رو بعدا میخونم، اما میخوایم تلفن پاسخ بدیم عزیزانی که تماس میگیرن و سوالات شرعی خودشون رو با ما در میون میگذارن. آقای معرفتی از ارومیه پشت خط هستن. آقای معرفتی سلام.
سلام علیکم.
حال شما خوبه؟
احوال شما خوبه؟
خیلی.
سلام عرض میکنم تمام دستندرکاران شبت ولایت، این روز و این ماه شما را تبریک عرض میکنم.
ممنون.
هم آقای زهدپور و هم آقای اسماعیله.
سلام.
متشکرم.
خانم من کتفاش شکسته،
خدا سلام،
میتونه وضو بگیره، انگشتاش بیرونه.
خب انگشتاش بیرونه. خب
بله بله بله.
خب سوالتون در مورد چیه؟
میخواستم ببینم میتونه وضو بگیره یا تیمم باید بکنم.
بسیار خب. سوال دیگه ندارین؟
سوالم یه تونه سوالم هست که من هر شب میخوابم وضو میگیرم میخوابم، بعد سه بارم سوره توحید میخونم بخوابم، خوابهای آشوبه میبینم.
خب
سوالم همون بود. شما خدا عمرت بده دعای ما را
سلامت باشید. ممنونم آقای معرفتی عزیز، تشکر از شما و همه مردم خوب و باصفا و دوست داشتنی آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی و هر عزیز آذری زبانی که برنامه ما رو میبینه و شبکه جهانی ولایت رو تماشا میکنه. خدا نگهدار، منتظر باشید انشالله تا لحظات دیگر جواب میدیم. به به، چه عزیزی پشت خط هستن از دیار امام رضا، آقای سعادتمند. آقای سعادتمند سلام.
سلام علیکم، حالتون خوبه انشالله؟
چطورید آقا؟ حالتون
بخیر.
خود مشهد هستید آقای سعادتمند؟
بله بله قربان. بله بله.
آقا امروز نرفتید حرم؟
انشالله تصمیم دارم برم یک ساعت.
ما را حتما دعا کنید، دوستان بیننده ما را هم دعا کنید و امروز زیاره باشید.
استاد عزیز.
و علیکم السلام و رحمت الله.
عرض خدمت شما که سوالی داشتم جناب استاد راجع به همین خمس.
بله.
ما عرض به خدمت شما که فرض میکنیم که در یک سال مالی اضافه بر اون چی که سهممون بوده که به یعنی اون چی که لازم بوده که واسه سهم ما بذاریم کنار، یک وقتی میبینی یک مراسم پیش میادش، بعد اضافه بر اون که مثلا بخوایم بریم چند برابرش تو اون سال خرج میشه، به طوری که مثلا حتی واسه سالهای بعد هم تو این زمینه برامون اقساطی به وجود میادش. خواستم ببینم این جریانش چیه. مثلا اگر که ایکس رو من فرض کنیم امسال ما باید به عنوان سال مالی میدادیم، اومدیم امسال وام گرفتیم و قرض قله کردیم، بعد یک مراسم پیش اومده اون مقداری که واسه سهم ما می‌خواستیم بدیم چند برابر دیگه‌اش خرج شده. این مسئله چی میشه؟ آیا میشه اون اقساط رو تو سال مالی دیگه لحاظ بکنیم یا نه؟
خب منظورتون اینه که آقای سعادتمند در طول سال خمسی این هزینه ها رو شما انجام دادید یا این که نه مثلا سر سال خمسی یه پولی اضافه اومده بوده اونا رو خرج نکرد؟
طی سال خمسی مثلا فرض کنید من مرداد ما سال خمسیمه،
خب
عرض به خدمتتون تا سه ماه چهار ماه پیش یا اول سال یک مراسم برام به وجود اومده،
خب.
بعد حالا که حساب میکنم میبینم که اضافه بر اون که تا حالا میخواستم سال خمسیمه اینقدر مثلا فرض کنید ایکس تو من مادی دادم، ده تا ده برابرش مثلا ده برابرش خرجم شده، به طوری که یک سری اقساطی برام به وجود اومده برای سالهای دیگه. یعنی این اقساطی تو این سال خمسی برام به وجود اومده که بیشتر از اون دارایی که من داشتم برای سال خمسی دیگه برام مشکل ساز شده. یعنی باید تو سالهای خمسی دیگه هم این قسطا رو بدم. آیا این میتونم مثلا تو سال خمسی بعد که انشاءالله اگر که عمری باقی باشه من بخوام بدم این مسئله رو لحاظ بکنم یا نه؟
بسیار.
بعد مثلا تو همین قضیه سال بعدیم تو همین قضیه است که ما امسال مثلا رفتیم فرضاً 20 میلیون تومان فرض میکنیم 20 میلیون تومان وام گرفتیم، این اگر که تو همین امسال با همین مخارج کردیم خمس همینم مثلا فرض کنیم تو با مخارج امسالمون دادیم، یعنی اگر تو اون جزء دارایی‌های سال خمسی امسالمون امسالم بوده خمس همونم داده شده، بس این دیگه سال بعد به این با 20 میلیون تومان خمس تعیین تعلق نمیگیره.
بسیار.
یک مسئله دیگه هم که جدای از این خمس بوده میخواستم از حاج آقا سوال کنم، البته سوال تکراری است ولی چون حقیقتش واسه یکی از نزدیکان و خواهرم حقیقتش هستش، راجع به همون لاک زدن و کاشتن، البته این سوالش را چون ناخوناش به علت بیماری حقیقتش ناخوناش مجبور شده ناخون بکاره، اینو خواستم یک سری دیگه هم البته حاج آقا توضیح دادن، ولی اگر که امکان داره براشون لطف کنن چون خودش هم میخواد از گوش خودش بشنوه ببینه که آیا این کاشتن ناخون همون وضوع جبیره کافیه، یعنی من بهشون عرض کردم که این همون کافیه، خالی خواستن از زبون خودتون بشنوه اگر که امکان داره واسه شون توضیح بدید.
حتما. خشم آقای سعادت من خیلی متشکرم. ممنونم، تشکر از شما، خدا نگهدارتون، ما رو هم دعا کنید در حرم امام رضا، خدا نگهدار. سرکار خانم دینارونند از خوزستان پشت خط هستن. خانم دینارونند سلام.
سلام علیکم، خسته نباشید.
خیلی ممنونم، بفرمایید خواهرم.
ببخشید دو تا سوال داشتم خدمت حاج آقا. خواستم اول واسه در مورد اذان و اقامه، اول این که اذان و اقامه گفتنش واجبه، بعد این که درسته میگن موقع اذان و اقامه نباید تکون خور، مثلا مثل حالت خود نماز که تکون نباید بخوری، اذان اقامه هم همین جوره نباید تکون خور. بعد سوال دوم هم در مورد مثلا مورچه ای چیزی، من مثلا تو خونه مورچه زیاد هست، بعد مورچه غذا خورده غذا یا چیزا رو یه گوشه جمع میکنه، بعد من مثلا موقع جارو کشیدم اون خورده غذا رو با جارو جارو میکنم. خاطر اینم این اشکال داره، این کارو باید بکنیم یا نه؟ واسه چون مثلا واسه خودشون نگه میدارن به قول مثلا واسه زمستونشون و اینا، میگم این کار درسته یا نه؟
درست. خب خیلی ممنونم خواهرم، چشم، ان شاء الله سوالات شما رو جواب میدیم، باهاتون خداحافظی میکنیم، منتظر باشید. خب چند تا عزیز سوال پرسیده بودن، اینها رو جواب بدیم بعد ببینیم خدا چی میخواد. استاد، آقای معرفتی از ارومیه گفتن که همسرشون پا شکسته، انگشتاش البته بیرونه، باید وضو بگیرن، تیمم کنن، چیکار کنن؟
نه، وظیفش تیمم نیست، وظیفش وضو جبیره است. یعنی تیمم گزینه سوم ماست. اول وضوی معمولی، مثلا وضویی که ماها میگیریم. دوم این که اگر جایی از اعضای وضو یا غسل فرق نمیکنه زخمی داره یا شکستگی داره و روشو پوشوندن، حالا مثلا اینکه گچ گرفتن یا آتل بستن، تیمم نمیکنه. این گزینه دومه، چون وضوی معمولی نمیتونه بگیره، وضوی جبیره میگیره. اگر وضوی جبیره امکان نداشت اون وقت تیمم. ایشون که صورتش مشکل نداره، که دستاش هم که مشکل نداره، برای مسح سرم مشکل نداره، میمونه مسح روی پا. مسح روی پا هم اون مقداری که انگشت بازه، که خب از سر انگشت همینطور مسح میکنه، بقیهش هم که روی گچه. یعنی در واقع سر انگشت که مسح میکنه یه مقدارش روی گچ قرار میگیره،
اشکالی نداره.
این میشه وضوی جبیره و درست.
درست. خودشون هم گفتن که حالا موقع خواب وضو هم میگیرن، قل هو الله هم میخونن، اما خواهی آشفته میبینن.
مراجعه کنن به کتاب شریف مفاتیح الجنان مرحوم حاج عباس قمی رضوان الله علیه، برای دور موندن از خوابهای ناجور یه از کاری هست در اونجا که دستورش داده شده، انشالله اونا رو بخونن و مداومت داشته باشن برش، مرتب شبها مداومت داشته باشن، انشالله مؤثر خواهد بود.
انشالله. آقای سعادت از مشهد هم چند تا سوال پرسیدن در مورد خمس، گفتن که بالاخره مثلا گاهی اقساطی به وامی میگیرن برای هزینه ها و اینها، اینو میتونن مثلا بعدن لحاظ بکنن در سالهای بعدی؟
چند تا نکته رو اینجا عرض میکنم که ایشون خلاصه قانون و اون قاعده دستشون بیاد. ببین، ایشون اگر که در بین سال هر گونه خرجی بکنن که مطابق شأنشون باشه و متعارف باشه، این جزء هزینه هاست قبل از رسیدن سر سال خمسی. قبل از رسیدن، فرض کنید ایشون میگه که 15 مرداد که امروزه سر سال خمسی منه، ایشون هر چی تو سال خرج کردن، ایشون میگه من امسال مخارجم بیشتر شده مثلا،
بله،
که اگر این مخارج رو نمی کردم الان کلی پول اضافه می آوردم خمس میدادم. ملاک این است که الان شما اضافه دارید یا ندارید. هر چی خرج کردید که مطابق شأن بوده، متعارف بوده، هیچ اشکالی نداره. الان امروز که سر سال خمسیه، آیا اضافه دارن یا ندارن؟ این یک نکته. دومی که الان ممکنه اضافه داشته باشن ولی وام گرفتن، وام گرفته ولی هنوز خرجش نکرده،
یا قرض کرده
خرجش نکرده، هنوز گذاشته مثلا میخواد فردا پس فردا و ماهی دیگه خرجش بکنه و قسطش هم نداده. مهم اینه و قسطم نداده، این خمس نداره، بدهیه، چون خمس مال درآمد، این که درآمدی نیست.
یا اگر قسطش هم داده خرج زندگی شده مثلا،
یا اگر قسط داده خرج کرده. حالا صحبت ما اونجاست که خرج نکرده، مونده ولی قسطش هم نداده. نه این خمس نداره. نکته دیگر این است که شما قسط هایی که میخواد سال بعد بدید الان نمیتونید شما محاسبه بکنید. الان نمیتونید بگید خب من سال بعد میخوام مثلا این مقدار قسط بدم. خب چی مقدار قسط میخوام بدم؟ الان میخواد از پولی که امروز سر سال خمسی اضافه آوردید کسب بکنید؟ اینو که نمیتونید کسب بکنید، چون میخواد سال بعد بدید اینها رو. اون چرا که سال بعد میخواد بپردازید از اقساط و بدهی ها، اونا جزء هزینه های سال آینده خواهد بود، یعنی جزء مخارج سال بعدتون میشه و سال بعدتون هم خلاصه سر سال خمسی که رسیدید هر چی اضافه اومد اون وقت خمسیشو میدید، هر چی هم که قسط توی سال داده بودید که خب دادید، هیچ مشکلی هم برای شما ایجاد نمیکنه.
خب دیگه سال دومشون هم در واقع شما پاسخ دادید دیگه کامل جامعه. در مورد کاشت ناخون گفتن ظاهرا حالا سوال بعدیشون بود که حکم وضو جبیره میشه با توجه به شرایطی که گفتن.
این نکته‌ای که ایشون فرمودن واقعا کاشت ناخون باشه نه چسبوندن ناخون، چون گفتن که مشکلی داشتند و اینها، شاید واقعا جوری بوده ناخون مشکل داشته رفته ناخون کاشته. اگر ناخون به معنای واقعی کاشته شده باشد که رشد طبیعی داشته باشه، میشه جزء بدن، اینجا دیگه وضو که میگیره مثل ناخونهای معمولی خود ماست، اینجا دیگه هیچ مشکلی نداره. اون مسئله که ما گفتیم مال خانم هایی هستن که ناخون رو روی ناخون اصلی میچسبونند، یعنی مانع ایجاد میکنن. اونجا عرض کردیم که هم وضو بگیرن هم احتیاطاً تیمم بدل از وضو انجام.
وضوشون هم واقعا جبیره میشه دیگه.
وضوشون جبیره میشه. احتیاطش این است که با اون تیمم با هم انجام.
یه تیمم انجام بدن. خب عرض کنم که اینم سوالاتی که آقای سعادتمند پرسیده بودن. خانم دیناروند اذان و اقامه گفتن واجبه؟
نه نه، وجوبی نداره. مستحبه، ولی مستحبه مؤکده. مؤکد یعنی تاکید شده که اذان، حالا اذان هم اگر نگفتن اقامه رو بگن. اقامه خیلی مهمه و وقتی هم نمیگیره دیگه، حالا خیلی فرصتی نمیگیره، شاید چند ثانیه بیشتر وقت نگیره. اقامه رو بگن اگر یادشون رو و نماز رو شروع کردن تا موقعی که رکوع نرفتن، با اینکه میدونی شکستن نماز جایز نیست، میتونن نماز را بشکنن، نماز رو قطع کنن، دوباره اقامه رو بگن و نماز رو از اول دوباره شروع کنن. واجب نیست ولی خیلی تاکید شده مستحبه.
اینقدر اهمیت داره.
البته شرایط هم داره. ایشون گفتن که تکون نخورن. ولی شرایط داره دیگه. مثل خود نماز رو به قبله بیسته. تکون که یعنی اینکه مثل نمازی که شما تومنین آرامش دارید، آرامش داشته باشه. توی اذان اقامه هم آرامش داشته.
حرف زدن اینا مثلا بعضی وسط اذان اقامه، حالا اقامه حرف میزنن یا اقامهشون تمام شده حرف میزنن بعد؟
نه نه نه، بین اقامه و نماز نباید حرف زده بشه. بعد بله استغفار و دعا و امثال اینا که اصلا وارد
حرف معمولی نباشه.
نه 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 خیر، حرف معمولی نزن. کأنه اقامه جزء نمازه. نمیگیم جزء نماز.
بله.
کأنه جزء نماز حساب شده.
درست. در مورد حالا گفتن مثلا تو خونهشون لونه مورچه هست که سه چیزایی جمع میکنن، خوراکی و غذا و اینا رو جارو بکنن، اینا اشکال داره؟
ببینید بدون علت شایسته نیست که یه آدم مسلمانی، تو نهج البلاغه هم داره دیگه، امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود اگر اقالیم سبعه یعنی هفت اقلیم را به من بدهن که کاهی را از دهان موری به زور به ستانم، نمی کنم این کار. خیلی مهمه واقعا حقوق حیوانات شما خواهی تو اسلامه. کجا فریادشو میزنن که نمیدونم سازمان ملل و این حرفا، بدون علت. اما یه وقت هست که نه، خود شرع مقدس اجازه داده اونجایی که اذیت در کاره. یعنی این مورچه ها واقعا بعضی وقتا اینجوری هست دیگه، حالا مثلا خونه هایی که یه مقداری فرسوده شده و قدیمی شده اینجوری است دیگه. خب این مورچه ها میاد تو زندگی مرتب عرض میشه، اذیت و آزار داره. ایناست اگر جارو هم بکنه اشکالی برای رفع اذیت اشکالی نداره.
خود این مورچه ها چی مثلا؟ بعضی دارو میزنن مورچه ها رو میکشن،
همینه، برای رفع اذیت اگر باشه اشکالی نداره.
درست. خب این هم سوالاتی که خانم دیناروند پرسیده بودن همه رو جواب دادیم. باز برگردیم سوالاتی که به صورت پیامی به دست ما رسیده. آقای قسیم از افغانستان یه سوال دیگر هم فرستادن، گفتن که میتونیم با همکلاسی هم که دختر باشن یه فعالیت مشترک انجام بدیم، مثلا کارهای فنی آزمایشگاهی؟
ببینید قانونش همانیست که عرض کردم. تو این جور موارد ما نمیگیم این فعالیت حرامه، یعنی خود این کار به خودی خود وقتی نگاه میکنید مثل این است، مثال میزنم مثل این است که توی ماشین فرض کنید که صندلی عقب مرد و زن نامحرم میشینه، خب بیشینه، این که حرام نیست. حالا این هم همطوره، فعالیت مشترک مثلا علمی فنی کسی نمیگه حرامه، این همه فعالیت مشترک داره انجام میگیره. اما ما باید ببینیم عوارضش چیه، تبعاتش چیه، یعنی همراهش ممکنه چه عوارضی به وجود بیاد. خدایی نکرده ممکن است مفسده داشته باشه یا نه، اینو دیگه خودشون باید تشخیص بدن. اگر مفسده‌ای درش باشه، من بازم مثال میذارم، تفریح رفتن زن و مرد نامحرم با هم چه صورتی داره که تو دانشگاه‌های ما خیلی هم این اتفاق میافتاد و مقام معظم رهبری هم بارها و بارها هشدار دادن. مثلا تفریح
اردوی
مشترک. خب اردو مشترک یعنی چی؟ یعنی خانومه میشین رو صندلی ماشین، آقا میشین رو صندلی ماشین. این که حرام نیست. نه این حرام نیست، عوارض و تبعاتش مهمه، اونو ما در نظر میگیریم. بنابراین میگیم که خودتون تشخیص بدید، اگر که مفسده‌ای در کار باشه از اون کار بپریزید.
خب عرض کنم که عزیز 919 چهارشماره پایانیشون هم 2682 گفتن کسی که دست چپه، کسی که چپ دست است میتواند با دست چپ صورتش را هنگام وضو بشوید؟
بله اشکال نداره، وجوبی نداره که کسی با دست راست صورت بشونه، نه واجب نیست اصلا. دستم نمواش صورتتون زیر شیر آبم بگیرید کافی.
یعنی آیا آدم معمولی دست راست هم میتونه با دست چپ بشوره؟
بله مشکل نداره.
عرض کنم که مؤمنی از کردکوی گفتن سوال بنده در رابطه با غساله میباشد، چگونگی قصال گرفتن از اجناس نجس شده بیشتر توضیح بدید. حالا شاید منظورشون اصل نجس شده
فرض کنیم لباسه. بله لباس. ببینید ایشون که میفرمون اشیا، حالا اجناس نه، اشیا دو جور هستن. بعضی از اشیا قابل این هستن که ما آب رو از اونها بگیریم، مثلا لباس
فشار بدیم.
بله که البته حالا تو لباسشویی وقتی شسته میشه خب غسالاش هم خود لباسشویی میگیره و هیچ اشکالی هم نداره. یا مثلا فرشه، فرش نجس بوده، ما شستیم با شیلنگ هم شستیم، میخوایم غسالاشو بگیریم، فرش رو دیگه فشار نمیدن که. فرش رو غسالاشو با مثلا فرض کنی یه چیزی مثل کاسه از اون سر همینطور میکشن، آب رو خارج میکنن. بعضی چیزا هم هست که غسالش قابل گرفتن نیست. مثلا فرض کن که به عنوان مثال در نجس شده، در نجس شده، خب شما شیلنگ میگیرید، وقتی گرفتین این آب خودش سرازیر میشه، این غسالشه، غسالش میره. اون چه که غسالش قابل گرفتنه ما باید بگیریم، خودمون فشار بدیم. اون چه که قابل گرفتن نیست باید بگذاریم تا اون آب ازش خارج بشه.
خب یه عزیزی یه سوال پرسیدن، اصرار هم کردن که سوالشون رو بپرسن. بچه سوالشون چیه؟ چون سوالشون به دست ما نرسیده. عرض کنم که عزیزی گفتن تو رو خدا عجل یه آقا سوالمو مطرح کن، خیلی برام مهمه. از اول از اون روز ما خیلی بدبختی کشیدیم، حتی محتاج نون شدیم، این کار باعث شد چنین کاری. سوالشو نگفته چیه، من نمیدونم واقعیتش. اگر کمی الان سریع بپرسن من تو این چند لحظه باقی مونده سوالشون رو بپرسم. نه دیگه، اون که یه چیز دیگه بود فکر کنم. عرض کنم که یه عزیزی هم آقای رمضانی از آلمان تشکر کردن از برنامه و خلاصه ازشون ممنون هستیم. این عزیزم نمیدونم من منظورشون چی بوده سواله رو که من بپرسم. استاد ما یه روز خیلی بزرگی رو در پیش رو داریم، روز چهارشنبه 25 ذیقعده، روز ده بلعرضه. یه توضیح کوچولو هم در مورد این روز بفرمایید.
یک روز تاریخی، سال ده بلعرض معناش این است که زمین از زیر کعبه پهن شد. حالا اینم بحثی داره برای خودش که واردش نمیشیم، ولی جزء روزهای بسیار مهمه و مبارکه. 4 روز در طول سال هست طبق روایات ما، مرحوم آشخباس هم در مفاتیح فرمودن همین اعمال ذیقعده رو اگر نگاه کنید داره. 4 روز است که روزه اون 4 روز بسیار بسیار ممتازه. یکیش روز عید قدیر است، یکیش روز ولادت با سعادت پیامبر عظیم الشان اسلامه، یکیش روز مبعثه، روزی که حضرت به پیامبری رسیدن، یعنی 27 رجب، اون یکی 17 ربیع الاول، اون یکی هم که 18 ذیحجه، و چهارمیش هم 25 ذیقعده که روز ده بلعرض. البته هوا هم گرمه، حالا واقعیتی است هوا گرمه، مشکل هست، ولی خب خیلی خیلی ثواب داره. اونایی که میتونن روزه قضا هم دارن اینو توجه بکنن که روزه قضا بگیرن، روزه مستحب نگیرن. اونایی که دیگه روزه واجبی قضا ندارن اون وقت نیت روزه مستحبی بکنن.
بسیار خیلی متشکرم. حالا استاد کسی واقعا نیت روزه داره اما مثلا توانایی نداره یا به خاطر گرما نمیتونه، اینا خدا بالاخره حساب میکنه.
واقعا کردیم یه قانونی ما داریم توی شرعمون، کسی که واقعا نیتش اینه که خدا اگر میتونستم میگرفتم ولی نمیتونم، حتما این رو ثواب اون کارو بهش میدم، ثواب اون عبادت رو بهش میدم.
خیلی عالی، ممنونم از شما استاد، خیلی بزرگواری فرمودید و همچنین تشکر و سپاس فراوان از تک تک شما دوستان خوب بیننده برنامه زمزم احکام که امروز هم برنامه ما رو تماشا کردید. ما تلاش کردیم هر چی سوال خلاصه تو این چند دقیقه به دست ما میرسه بتونیم جواب بدیم. اگرم سوالیمون از محضر شما عذرخواهی میکنیم. باز هم این روز عزیز که به نقلی و به روایتی شهادت آقای امام رضا علیه السلام هست به محضر شما تسلیت میگیم، روز زیارتی مخصوص هست. اگرم بر صورت در مشهد نیستیم که ما حالا توفیق نداریم، از راه دوری زیارت امام رضا بخونیم، سلام به محضر امام رضا بدیم، انشالله برای ما زیارت امام رضا بنویسن و روز چهارشنبه که روز ده بلعرض هم هست سعی کنیم استفاده بکنیم، مخصوصا روزه گرفتن اون روز بسیار ثواب داره. تشکر از نگاه‌های مهربانتون، در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی یا علی مدد، خدا نگهدارتون.